الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شش واقعیت رو امیر المؤمنین علیه السلام بیان کردن، فرمودن هر انسانی که این شش واقعیت رو برای خودش فراهم کنه مطلبی رو برای بهشت وانه گذاشته و همه راه‌های گریز از عذاب الهی رو برای خود باز کرده. عرف الله فأطاعه، در مقام شناخت خدا برخیزه و این شناخت رو همراه با طاعت رو عمل کنه، قناعت به معرفت تنها نکنه. چرا که اگر در عین شناخت خدا خدا رو اطاعت نکنه درهای فساد رو به روی خود باز گذاشته. قرآن مجید در آیات متعددی این معنا رو متذکر شده که وقتی مردم خدا رو اطاعت نکنن در گردونه اطاعت غیر خدا می افتن، ساکن که نمیشن، متوقف که نمیشن، بالاخره مردم یه سلسله حرکات کسبی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی خواهند داشت اگر رو از خدا برگردانن و بناشون این باشه که خدا رو اطاعت نکنن. اینجور نیستش که از دیگری هم اطاعت نکنن، اونجا اطاعت نکنن، بالاخره یا از هوای نفس خودشون اطاعت میکنن یا از هوای نفس دیگران. به تعبیر جالبی امیرالمومنین دارن میفرماین اگر از موسای باطن خودتون که عقل پیروی نکنی، از فرعون باطنتون پیروی میکنی. این طور نی که اگر با موسای باطن قطع رابطه کنید کار تمومه. نمیتونید که با قطع رابطه با خدا یه گوشه بشینین و هیچ تکون نخورین، دیگه هیچ حرفی نزنین، هیچ کاری انجام ندین، دنبال هیچ مالی نرین، دنبال هیچ انسانی نرین، کاری به کار امور خانواده نداشته باشین. وقتی زندگی از اطاعت خدا خالی باشه، از اطاعت غیر پر میشه. خیلی جالبه، قرآن در مسئله عمل و طاعت آیاتی رو که داره هم خدا رو مطرح میکنه هم غیر رو مطرح میکنه، هم آشنا رو مطرح میکنه و هم بیگانه رو مطرح میکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ببینید در این دعایه دو نوع عبادت مطرحه، دو نوع بندگی مطرحه، دو نوع طاعت مطرحه. در آیه اول عبادت شیطان مطرحه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. مگه شیطان هم عبادت میشه؟ امام صادق میفرماد حرف هر کسی رو در این عالم گوش بدی عبادت اوست. اگه حرف انبیا رو گوش بدی در حقیقت با گوش دادن حرف اونها اطاعت تو برگشت به عبادت خدا میکنه، حرف غیر رو گوش بدی یه برگشت به کسی نمیکنه، او رو عبادت کرد، او رو بندگی کردی. این یه عبادت. در آیه بعد عبادت حق مطرحه، و ان اعبدونی من رو عبادت کنید، عبادت شیطان رو ترک بکنید، خیمه حیات رو از این عبادت پر بکنید، هذا صراط مستقیم، این راه مستقیم که مبدأش خداست، منتهاش هم خداست. و وقتی آدم از خدا به خدا سفر بکنه به کجا میرسه؟ چی گیرش میاد؟ من وقتی به عنوان گدایی از خدا به خدا سفر بکنم، به تعبیر عرفا من الحق الالحق بشم، ابتدای این جاده خودشه، منتهای این جاده هم خودشه، عبادت هم به معنای جبران نیازمندی های انسانی. خب وقتی من حرکت بکنم او هم رحمتش رو به جانب من حرکت میده، این وعده خودشه، اذکرونی اذکرکم، تو بیا تا منم بیا. من تقرب الی شبرن تقرب تو الیه ذراع، تو یه وجب بیا من یک ذراع. طبیعت اطاعت از خودش رو جاذبه دار قرار داده، این یه مسئله قطعیه در همه عبادات، خیلی هم سند قرآنی داره، خیلی. ببینید مثلا در طبیعت نماز چیا قرار داره؟ اقیم صلات طرفی نهار و زلفن من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. این طبع عبادت خداست که عبادات و نیکی ها از بین برنده زشتی هاست، جا بر زشتی ها باقی نمیده. ببینید، من میخوام دو رکعت نماز مطابق فرمان بخوانم، تمام درها رو این نماز به روی زشتی ها میبنده، نمیذاره وارد زندگی من بشن. مال حرامه، خب من میخوام وضو بگیرم برای دو رکعت نماز واقعی، باید آب مباح باشه، خاک تیممه باید مباح باشه، آب غسله باید مباح باشه، خونمه باید حلال باشه، فرشمه باید حلال باشه، لباسمه باید حلال باشه، شکممه باید از حلال انباشته باشه، سینمه باید از خوبی ها نقاشی داشته باشه، چون من با این سینه میخوام برم پیش خدا. جنگل که نمیشه ببرم اونجا، پر از حیواناتی مثل غرور و حسد و کبر و طمع باشه، یه سینه صاف، صدر صافی. خب این دو رکعت نماز، باز ظهرم میخوام همین نمازو بخونم، مغربم میخوام همین نمازو بخونم، عشام میخوام همین نمازو بخونم، باز فردا صبح همین نمازو میخوام بخونم. من با یه نماز تنها یه عمر در ذات نمازم دفع زشتی، در ذات نماز. بقیه عباداتش هم همینطور، بقیه حقوقی هم که مقرر کرده همینطور. من مثلا میخوام تا آخر عمر خودم، گرچه پدر مادرم زنده نباشن، میخوام تا آخر عمر خودم آگ زندگی نکنم. خب از خدا رو نسبت به پدر و مادر عبادت کنم، امر الله در قرآن مجید میگه قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. در سوره لقمان میگه و صاحبهما فی الدنیا معروف. تا لحظه آخری که زندن به طرز شایسته و نیک باهاشون معاشر باش. حالا اونا تلخن، خب باش، پیرن، باش، پرتوقعن، باشن، تو نسبت به اونا یه دستور واجب از من داری، صاحب اما فی دنیا معروف. واقعا من خودم در کنار این فرمان خدا این شعر رو میخونم، خواه هر کسی که به طرف پیری میره، خب بدن شکسته میشه، حوصله کم میشه، حافظه کم میشه، توقع بالا میره، فراموشی زیاد میشه. خود این مجموعه کارخونه تولید تلخی هاست و فرزن تمام این تلخی ها رو به شیرینی باید تحمل کن. تا صاحب هما معروف ها تحقق پیدا بکن. بعد من این شعر رو میخونم کنار این فرمان خدا برای خودم، در میان موج دریا تخت بندم کرده دوست، باز میگوید که دامن تر مکن، هوشیار باش. 20 سالم که علیه تلخی کردن، تو فقط باید بهشون لبخند طبیعی نه قلابی، چون در سوره مبارکه لقمان میگه من تمام نیتایی که بر دلتون نسبت به پدر و مادر میگذره کنارشم. یه وقت تو دلت نگی که میمیرن شر رو میکنن، پدرتو در میارن. یه وقت نگی خسته شدیم، یه وقت منافقانه تبسم نکنی. صاحب و مافد دنیا معروف آگ زشتی بدیه. روایات سنی و شیعه میگن بوی بهش قیامت از 500 سال راه قیامتی استشمام میشه، ولی اگه آگ پدر و مادر رو بغل بغل بهش بذارن، بوی بهش به مشامشون نمیخواد. خب عبادت خدا زشتی ها رو طبعش اینه که دفع بکنه. یا فرض بکنید من صبح میرم مغازه، در رو وا میکنم، به این آیه میخوام عمرانه عمل بکنم، به چند تا آیه، یه دونه کنم. اول اوفو بالعهود، پیمانهای تجارتی رو بهش وفادار باش. 10 تن آهن از من خریده، 2 میلیون تومن هم داده، بقیهش هم گفته ماشین که بار شد اومد خالی کرد پولش رو میدم. 2 میلیونش رو گرفته. فردا بازار بالا پایین شد، 10 تنی که فروختم مثلا 5 میلیون تومن شده 15 میلیون تومن. من فروختم، پیمان بستم، امضا کردم، صورت دادم، لازم نیست پیمون زبونی باشه. خریدار به من تلفن میکنه که انبار ما، میگن آهن ما رو خالی نکردی، میگم نمیدم. 2 میلیون تومن تو بیپس میگی. آهنی که قیمتش 5 میلیون بوده ندادن، حالا شده 15 میلیون، میفروشم 15 میلیون، یقیناً از نظر فعلی 13 میلیونش مال خریدار دیروزه، تصرفش هم حرام. با این پولم نه مکه میشه رفت، نه نماز میشه خون، نه عبادت میشه کرد. این آیه رو میخوام عمل بکنم. اوفو بالعهود. خونم رو فروختم 50 میلیون، 10 میلیونشو به هم داده، 3 میلیونش هم گفته کارهای شهرداری و دادگستری و مالیاتشو میکنم، 3 ماه دیگه محضر. حالا خونه شده 110 میلیون، میگم نمیام محضر، پولتو بی پس بگیر، من این خونه رو میفروشم، این خونه حرام فروشش، مال من نیست. و میخوام به این آیه عمل کنم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. ببینید با عمل به این دوتا آیه، زشتی حرام رو دفع میکنه، طبع عبادت، زشتی غصب و زشتی رشوه و زشتی اختلاس و زشتی حق دیگران رو. حالا مردم عمل نمیکنن، این مجالس که نیروی اجرایی نداره که مردم رو وادار به عمل بکنه، نکنن، اما این طبع عبادت خداست. عبادت دو نیرو درش هست، یه نیروی دافعه 100%، یه نیروی جاذبه. از یه طرف عبادت صحیح زشتی ها رو دفع میکنه و از طرف دیگه رحمت الهی رو جذب میکنه. اما عبادت غیر خوبی ها رو دفع میکنه، زشتی ها رو جذب میکنه، عکس هم دیگه عمل میکنه. وقتی من از شیطان فرمان ببرم، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، خب من زشتی و فحشا رو با اطاعت از غیر جذب میکنم و هر مقدار زشتی جذب بکنم از زیبایی های عنایات خدا دور میشم. عرف الله فاطاعه، خدا رو بشناس و از خدا اطاعت کنه، قناعت به شناخت تنها نکن. مسیحیان میگن خدا، خیلی هاشون هم قبول دارن عالم خدا داره. یهودیان میگن خدا و خداگوییشون از نظر علمی قابل قبول تر از مسیحیانه. زردشتیان میگن خدا. من یه آتشکدهی رفته بودم، با معبد اون آتشکده که روبرو شدم دید من با لباس روحانی اسلامی هستم، گفتش که آقا مردم در حد ما اشتباه دارن، خیال میکنن ما آتش رو خدا میدونیم، ما آتش رو مقدس میدونیم نه اینکه خدا بدونیم. ما آتش رو عبادت نمیکنیم، ما بندگی آتش نمیکنیم، آتش که فرمانی نداره، دستوری نداره. بعد گفت این تابلوها نوشته های زردشته، ما قائلیم که عالم صاحبی داره، به وجود آورندهی داره، خالقی داره به نام یزدان، و در مقابلش هم یه ضدی هست به نام اهریمن. ما هم قائل به خداییم. خیلی ها در عالم میگن خدا، ولی مطیع خدا نیستن. خدا بگه، خدا رو بشناسه، خدا رو بفهمه، ولی مطیع خدایی بشه که شناخت. قرآن مجید میگه مسیحی ها میگن خدا، اما کل مطیع پاپشون هم. پاپ که خدا نی، نماینده خدا نی، یه انسان انتخابی، هر حرفی هم میزنه از شکم خودش میزنه یا مربوط به جلسات مشورتی کاردینال ها و کشیش هاست. که پروردگار عالم میفرماید شما این کشیش ها و پاپ ها رو اتخذون ارباب من دون الله، به جای خدا گذاشتین. میگین خدا، اما کاری به کار خدا نده، کاری به فرمانهای خدا نده. یهود هم همینطور. تنها گروهی که به حقیقت مطیع خدا، فقط تربیت شدگان مکتب اهل بیت. ما همه انبیا رو عباد الله میدونیم، هیچ کدوم رو به عنوان ارباب نمیدونیم. همه ائمه طاهرین رو عباد الله میدونیم، همه مراجع تقلید رو عباد الله میدونیم، ما دنبال اطاعت اینا نیستیم، دنبال اطاعت خداییم. چون تخصص در عربی نداریم، ذات آیات رو و روایات رو درک نمی کنیم. یکی رفته 80 سال درس خونده میفهمه، میگیم آقا بالاخره ما رکعت سوم چی کار بکنیم، چی بخونیم؟ میگه سه بار تسبیحات و ما اونو اطاعت نمی کنیم که خدا رو اطاعت بکنیم، او رو رب نمی دونیم. اگه یه روزی هم خراب از آب در بیاد، خب همه علیه شعار میدیم ولش میکنیم میریم دنبال یه مرجع دیگه. اما مسیحیان پاپها رو میپرستن، یهودیان حاخامها رو میپرستن و اونا به خوبی هم امر نمی کنن. شما هر وقت کابینه اسرائیل رو میبینید یه چند فرو دور میز این سگ هار صهیونیستی شارون میبینید با محاسن و عرقچین کوچولو. اینا آخوندای دینشونن که دائم به شارون فتوای تخریب و کشدار میدن، میپرستن. ولی شما ما رو نمیپرستین، ما رو برادر خودتون میدونی، سلام علیکی داریم، گاهی میایین گاهی نمیایین، گاهی دعوتمون میکنین گاهی دعوتمون نمیکنین، گاهی هم ببینین حرفامون با عملمون یکی خود به خود رهامون میکنین، اصلا زمینگیرمون میکنین، ما رو نمیپرستین. و ما هیچ وقت از شما اون چرا پاپان و هاخام ها میخوان نمیخوان، ما ضد اونا رو از شما میخوایم از جانب قرآن. ما میگیم ما یه مورچرم نباید لگد بکن، ما ادبیاتمون هم همینون. ما میگیم آقا حیوانی رو بیش از اندازه بار کردن مشروع نیست. ما میگیم آقا اگه همسایت امشب گرسنه است تو سیر بخوابی مشروع نیست. ما میگیم آقا اگه خواهرت میخواد دختر شوهر بده، لنگ یه یخچال و یه ماشین لباسشویی در مقام برنیای قطع رحم کردی. ما فقط پیام حق رو به مردم میدیم، ما از خودمون اصلا فرمانی ندیم، دستوری ندیم. هیچ وقت من نمیام رو منبرای مملکت بگم قول تو، بنده دارم میگم، میگم قال الله، قال رسول الله، قالت فاطمه، قال امیر المؤمنین. از غیر اطاعت کردن جذب زشتی ها و دفع خوبی هاست، خدا رو عبادت کردن دفع زشتی ها و جذب خوبی هاست. عقل رو هم اگر قاضی قرار بدیم که از کدوم این دو طرف اطاعت کنیم، میگه از اونی که عبادتش زیبایی ها رو جذب میکنه زشتی ها رو دفع میکنه. اینجا جا داره ما گاهی اشارهی به شرح حال اولیاء خدا بکنیم. چجور خدا رو عبادت کردن، چجور از شوشتر یه آخوندی که چشمش هم بیماری تراخون داشت، بعد از مدتی تحصیل در اونجا و در اصفهان و در کاشان وارد نجف میشه. خیلی زندگی مادیشم پایین بود، ساده بود، معمولی بود، امامه متوسطی داشت و یه عبای ارزون قیمتی. مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد حسین کوه کمری بعد از مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسن نجفی صاحب این 50 جلد کتاب فقهی جواهر در مرز مرجع شدن بود، چون صاحب جواهر دیگه آخرای عمرش رو طی میکرد، همه ذهنا متوجه مرجعیت مرحوم کوه کمری بود، نه اون مردی که در قم بود. داستان مال 200 سال پیشه. این شیخ دستولی تو همون مسجدی که کوه کمری کرسی درس داشت و پر میشد درس میداد، یه روزی رفته بود دیدن بازدیده یه بزرگی مرحوم کوه کمری. بعد فکر کرد حال من تا خونه برم و برگردم درس دیر میشه، زودتر میریم مسجد. هنوز هم شاگرداش نیومده بودن، مثلا 9 صبح درس میداد، 8:30 رسید مسجد. دید یه شیخی با چشم تراخونی که راحت پلکا رو هم نمیفته، معلومه چشم بیماره، لباس کهنه و امامه متوسط، یه 7-8 طلبه هم مثل خودش فقیر دورش نشستن و اولای درسشه. اهمیتی ندار، والا این درس ها که نجب زیاده، ولی یه 5 دقیقه گذشت که گوش بدیم ببینیم شیخ چی میگه. گوش داد، گفت نه اینجور نمیشه، فردا از اول درسش میام. فردا از اول اومد یه گوشه نشست گوش داد، دید جهانیست بنشسته در گوشه، عجب دریاییه، چقدر این درس عمیقه، چقدر پرباره، دلائل چقدر استواره. گوه حالا فردا بیم چجوریه. فردا هم اومد و دید نه این یک چیزی. بعد تموم شدن درس اومد جلو گفتش که آقا اسم مبارکتون چیه؟ گوه مرتضا. فامیلتون انصاری اهل کجایم؟ شوشتر و دستور. متشکر. فردا که اومد رو کرسی درس نشست مسجد پر شد، به شاگرداش گفت وظیفه خود نمیدانم، از امرو به بعد استادی کنم، دین به من میگه باید بری شاگردی کن. یه شیخی تازه اومده اصل با ما علما و مراجع نجف از نظر علمی قابل مقایسه نیم، درس از امرو به بعد تعطیل، من فردا میرم پا درس او، دلتون خواست شما بیاین. این عبادت خداست، چون میدونه پیغمبر فرموده کسی که برتر از خود را ببیند و حق را به او واگذار نکند، به لعنت خدا و لعنت من و لعنت همه لعنت کنندگان دوچار میشه. و ما از اول انقلاب دلمون میخواستیم قانون الهی حاکمه بر این مملکت بشه که نشه. اگر این قانون رعایت میشد الان ما 290 تا وکیل ورزیده تر و با تقواتر و عادلتر و با تزکیه تر و پاکتر از تمام دنیا داشتیم، چون تو هر شهری به هر که میمدن بی وکیل شو میگو بالاتر از من هست، به اون میگفتن میگو برتر از من نظر علمی و تقوایی هست، به اون میگفتن آقا در به در میگشتن و کسی حاضر نبود وکیل و وزیر و رئیس بشه، تا به این شکل نخبگان واقعی امت پست‌های کلیتی رو میگرفتن که اخلاق یوسف رو داشتن، که پول حالشون رو به هم نزنه، صندلی حالشون رو به هم نزنه، محافظ حالشون رو به هم نزنه، بچه‌هاشون جرأت نداشته باشن یه دونه یک گرونی کنار باباهاشون بخورن، زندگیاشون با اومدن مجلس اصلا عوض نمیشد، از گرفتن حقوق دولتی فراری بودن، میگفتن ما قبل از وکیل و وزیر شدن یه نون مختصری پیش خدا داشتیم، نمیخوایم اومدیم برای خدمت به ملت. اینجور نشد که نشد که نشد. الان تا میگن یه صندلی و 10,000 تا میریزن دورش، همدیگر رو پاره میکنن تا به خودشون برسن. چرا؟ چون شوخی نداره، تو مملکت ما بنده خدا کمه، عبدالله کم، تو مملکت های دیگه که نیست، اون مقداری هم که هست النادر و فی المحل معدومه، ولی ما خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. یه دولت رو باید حکیمان و عارفان و مدبران و مدیرانی که تدبیر و مدیریتشون آمیخته با حکمت و عرفان و قرار داده شده بر تقوای الهیه تشکیل بدن. افمن اسس بنیانه او علی تقوی الله. چرا ضرر میکنیم؟ اگه همه عبدالله بودن که ضرر نمیکردیم، اگه همه عبدالله بودن ما حزب نداشتیم که، خب همه عبدالله بود، اگه همه عبدالله بودن تو مجلس جنگ نداشتیم، خب همه عبدالله بودن. عبدالله ها که با هم دعوا ندارن، عبدالله ها همه برادر هم دیگن، همه خادم هم دیگن، همه مسئول هم دیگن، همه دلسوزم دیگن، تلنگری به کسی نمیزنن، پر کاهی به بیت المال نگاه نمی کنن. امیرالمومنین وقتی در بیت المال رو وا می کرد، کوکا و طلا تو انبارا بود، می گفت اول طلا رو بدین به صاحبانه هم، بعد کار رو بدین به اونایی که عصب و گابشون کا نداره. یه وقت به معاویه گفتن بهترین انسان عالم که، گو علی ابن ابی طالب. خب میشناخ علی، گفتن چطور بهترین انسان عالم؟ گفت برای این که کاه و طلا پیشش یکی. اونی که کاه و طلا پیشش یکیه معلوم میشه خلوص کامل داره، هیچ قاطی نداره، هیچ قاطی نبود. کمن از هزاران تن یکی تن صوفی هست، ما بقیه در سایه او میزین، بقیه دروغ میگن، منافقن، قلابی، خود رو به صورت آدم به مردم نشون دادن، رخ واقعی رو پنهان کردن، گفت نه حق من نیست، اینجا من میشینم 500 تا طلبه بیان پا درس من، من خودم باید برم شاگردی کنم، این کرسی حق به این مرده، حالا 30 سالم با سن من فرق میکنه، اون الان 40 سالش، من 70 سالم. باشه. و همین بلا بعد مرگ پیغمبر سر امت اومد، برتر رو کنار زدن، اعلم رو کنار زدن، اتقا رو کنار زدن، اطهر رو کنار زدن و مهار حکومت رو دادن دست یه آدم عادی با دار و دستش و حزبش و قبیلش و برادرزاده و خالزاده و عمزاده و تا زمان کربلا چراغ دین رو به مرز خاموشی رسوندن. اگر خون ابی عبدالله نبود، اگر خون دست قمر بنی هاشم نبود، اگر خون گلوی علی اصغر نبود، به خدا قسم امروز از آیین واقعی خدا خبری در این عالم نبود. این جمله نمیدونم نقل شده از امام یا یه کلام حکیمانه است. الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام با پیغمبر به وجود اومد، با امام حسین عمر جاوید پیدا کرد، چراغ و پیغمبر روشن کرد، روشناییش و حسین نگردش تا بیان. یه جمله حضرت زهرا تو سخنرانیشون در مسجد پیغمبر دارن، کمم رو منبرا گفته شد. من 10 شب در یکی از شهرهای دور ایران این جمله رو بحث کردم، چند بارم اونجا بهم گفتن آقا بحث سنگین، مردم متوجه نمیشن، هی تذکر میدن، مطالب مشکله. گفتم میدونم مشکله، ولی حیفه که این معارف الهیه که از یه دختری 18 ساله که عقل و علمش به اندازه انبیاء خدا بوده به ما رسیده، حبس بمونه تو این کتاب. یه جمله از اون فرمایش این بود که شما بعد مرگ بابام اومدین یه جا به جایی انجام دادین، یه جا به جایی عقاب را برداشتی و یه پر کنده مرغ مرده رو به جاش گذاشتی و با این جا به جایی که مرغ الهی رو پر و بالش رو و دست و پاش رو بستی و یه دونه از این پرای مونده از لاش مرده یه مرغ رو به جای او قرار دادید، با این کارتون و جا به جاییتون زخمی به پیکر این دین و این امت زدید که تا قیامت با هیچ دارویی علاج نخواهد شد، با هیچ دارو. اینه جا به جایی که آدم بالاتر خودش رو ببینه و نظر او بیاد اون جایی که حق بشه و خدا آدم بشینه سر جاش. این بندگی شیطانه، عبادت شیطانه. مواظب باشیم در هر صورت. درون ما هم قلقلک زیاد داره، میخواد خدا رو کنار بزنه، هوا رو به جای خدا حاکم کنه. دوتایشون هم با هم آشتی ندارن. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. نمیشه، یا عبادت خداست یا عبادت شیطان. چرا امام حسین کشته شد؟ خودش فرمود لزمو طاعت شیطان. این ملت ها بر جای بر عبادت شیطان شدن. کی حکم قتل منو داده؟ شیطان. کی این حکم رو اجرا کرده؟ بندگان شیطان. غیر از بندگی شیطان که نبوده. خدایا ما رو از هر شری و زن و بچه‌مون رو از هر شری تا بیرون رفتن از دنیا حفظ فرما. ای مرغ سحر، پروانه بیامون کان سوخ در آجان شد و مدعیان در طلبش بی خبرانم، وان را که خبر شد خبرش با نیام. اصرار کرد خواهر برو خودتو با زبان خودت معرفی کن. حسین جان برو به مردم بگو جد من کیه، برو به مردم بگو مادرم کیه، برو به مردم بگو بابام کیه، جوابی به خواهر دادم تا حالا رو منبر نقل نکردم، اما امرو براتون بگم که ذات دلتون بسوزه. فرمود خواهر رفتم خودمو معرفی کردم، اما بعد از این که معرفیم تموم شد منو هو کردم. حسین جان یه بارم به خاطر خواهرت برو، شاید بار دوم بیدار بشم. تعویض فاطمه میرم دوباره خودم رو معرفی میکنم، ولی این بار خواهر هرچی انتظار کشیدید برادر بر نگرد، این بار نذاشتن معرفیش تموم بشه، چنان با سنگ به پیشانی زدن. ابتدا با دست هر کاری کرد جلوی خونو بگیره، دید نمیشه، یه چند لحظه دستشو نگر میداشت بلکه خون بر میاد، بر میداشت میدید خون میریزه، دستمالی که داشت به پیشانی هر بسته بود، دیگه دستمالی ندارد، مجبور شد کمربند زرهشو باز کنه که بتونه دامن پیراهنشو بالا بیاره، جلوی خون پیشانی رو بگیره. خب وقتی آدم دامن پیراهن رو صورت قرار میده دیگه جلوشو نمیبینه، مشغول پاک کردن خون صورت بود، مهلتش ندادم، قلبشو با تیرسش فأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، أجعلنا من أنصار محمد وآل محمد، أرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد برحمتك يا رب.